تدریس شرح لمعه توسط استاد معنی کتاب صلات صفحه 63 سطر 5 جلسه 54 به تاریخ 22/7/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابع المكان الذي يصلي فيه أو يصلى فيه، بل مراد به هنا ما يشغله من الحيز أو يعتمد عليه ولو بواسطة عبد صائد، ويجب كونه غير مقصوب للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوزعي، لا بأسله أو ناصيا له أو لأسله على ما يقتضيه إطلاق العبارة. وفي الأخيرين للمصنف قول آخر بالصحة، ثالث بها في خارج الوقت خاصة، ومصبح القول في اللباس. شرط چهارم از شروط هفتگانه نماز، مکان نماز گذار می باشد. در این شرط چهارم چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرند. مطلب اول، مکان یعنی چی؟ می فرمایند مکان عبارت است از اون بُعد و فضایی که جسم انسان در حال نماز آنجا را اشغال می کند و از آن استفاده می نماید. چه مکانی که مصلی به آن مکان تکیه و اعتماد داشته باشد، مثل اونجایی که در حال قیام پاهاشو اونجا میگذاره، یا اون فضایی رو که جسم اشغال میکنن. مثلا در حالت دعای دست اون مقدار فضایی که زیر دو دست انسان هست، یا اون مقدار فضایی که در حال رکوع سینه انسان در مقابل اون فضا قرار میگیرد، اون فضا رو هم مکان میگویند. پس بنابراین شرایط مکان نماز گذار باید در آن فضا هم وجود داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، شرایط مکان نمازگزار می باشد. می فرمایند مکان نمازگزار باید سه شرط مهم داشته باشد. شرط اول این است که اون مکان غصبی نباشد. در ذیل این شرط مرحوم شهید ثانی دو مطلب رو ذکر می فرمایند که ذکر این دو مطلب نیاز به دو مقدمه داره. مقدمه اول، در علم اصول بیان شده است که حکم شرعی در دو قسم است: حکم تکلیفی و حکم وضعی. به احکام خمسه حکم تکلیفی گفته می شود: وجوب، حرمت، استحباب، اباحه، کراهت. البته در پرانتز همینجا عرض کنیم که علمای حنبلی در بعضی از کتابهای فقهی و اصولیشان گاهی میگویند احکام تکلیفیه ثمانیه، و این برای بعضی باعث اشتباه شده، مقصود اونها رو نفهمیدن. خلاصه مقصود اونها این است که علمای حنبلی حکم تکلیفی رو به جای پنجتا هشتا میدونن. آنها دو وجوب و دو حرمت و دو کراهت قائل هستند که حالا تفصیلش دیگه جاش اینجا نیست، فقط اشاره کردیم که بدونید هم که مطلبی هست. پس قسم اول حکم تکلیفی است. خوب دقت کنید، شش تا، دو تا هم استحباب و کراهت، راست میشه هشت. دقت بفرمایید. اما حکم وضعی، به بقیه حکمه های شارع مقدس که امر و نهی درش نیست، ولی از سوی شارع جعل شده، ایجاد شده، خلق شده، به اونها میگیم حکم وضعی، مثل صحت، فلان عمل صحیح هست، این جعل شده از سوی شارع، مثل بطلان، مثل فساد، مثل جزئیت رکوع برای نماز، مثل شرطیت وضوء برای نماز، به اینها میگیم احکام وضعیه. البته در این که احکام وضعیه چند تاست بین اصولیین اختلاف است، توضیح مطلب رو در کتب اصولی بالاتر مثل کفایه خواهید خوند. یک مقدمه. پس حکم، حکم تکلیفی داریم و حکم وضعی. مقدمه دوم، در باب غصب سه نکته و سه مطلب وجود داره. یک، خود عمل غصب، غصب نمودن که بهش میگیم موضوع غصب. دوم، حکم تکلیفی که حرمت باشه، غصب کردن حرام است. سوم، یک حکم وضعی داریم که بطلان و صلات دل ارض المنصوب، در زمین غصبی نماز باطل. پس یک غصب داریم، یک حکم تکلیفی، یک حکم وضعی. و مکلف نسبت به این سه مسئله تارتن عالم است، میدانه که زمین غصبه، میدونه غصب حرامه، میدونه نماز درش باطله، تارتن عالم است، تارتن جاهل است، اینها رو نمیدانه، و تارتا ناسی است، میدانسته و فراموش کرده. این میشود نفته. البته تقسیمات بیشتره، فعلا اونچه که مورد بحث ماست. پس در هر غصبی نه فرد متصور میباشد. این دو مقدمه. حالا وارد مطلب مرحوم شهید ثانی می شدیم. مطلب ایشون این است، غصب آیا در تمام این صور هست و موجب بطلان نمازه یا نه؟ می فرمایند اما در صورتی که انسان عالم باشد، خب بلا شک اونجا نمازش باطل است. اما در صورتی که جاهل باشد، اگر جاهل به اصل غسل باشد، ندونه این زمین غسلیست یا نه، نمیدونه غسلیست نماز خونده که جاهل به اصل غسل است، اینجا نمازش صحیح است. ولی اگر میدونه زمین غسلیست ولی جاهل به حکم است، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، اینجا نمازش باطل است. اما در صورتی که ناسی و فراموشکار است، در این مسئله سه قول است. که هر سه قولم اقوال شهید اول می باشد. قول اول که از ظاهر عبارت لمعه استفاده می شود این است که در حالت نسیان در هر سه صورت نمازش باطل است، چه نسیان به غفل سلام است، چه نسیان به حکم شرعی حکم تکلیفی و چه حکم وضعی. قول دوم این است اگر فراموش کرد در وقت یادش آمد نمازش باطله، دوباره باید نماز را اعاده کند. اگر در خارج وقت یادش آمد اعاده از کنم قضا ندارد. اینم قول دوم. قول سوم این است که در حالت نسیان در هر سه قسمش مطلقا نماز صحیح است، چه در وقت و چه در خارج وقت. خوب دقت کنید، درست این همین تقسیمات و همین فتوا در لباس مصلی هم مثلا لباس مصلی باید پاک باشه، وقت بعد میگیم یا انسان عالمه یا جاهله یا فراموشکاره، هر کدوم از این سه قسم یا در حکم وضعیست یا در حکم تکلیفیست یا در اصل طهارته، میشه نه قسم. فتوا هم همین سه فتوا و همین سه قول و همین مطالب در اونجا هم جاری خواهد بود. این مطلب اولی که شهید ثانی در باب غسل می‌فرماید، مطلب دومشون از رو می‌خونیم، چیزی نداره. الرابع و المکان، شرط چهارم از شرایط نماز مکان است. الذي يصلى فيه، اون چنون مکانی که نماز خونده می شود در اون مکان. عرض شد در اینجا چند مطلب رو ذکر میکنم. مطلب اول مکان یعنی چه؟ مکان اصطلاح فلسفی هم داره، کلامی هم داره، اصطلاح عرفی هم داره. مراد از مکان در شرع هم اینه، تعریف میکنن و المراد بهی هنا، مراد به مکان در اینجا یعنی در کتاب الصلاة در فقه شیعه، ما یشغله من الحیز، اون چرا که اشغال میکند او را نمازگزار از حیز و از فضا. تمام فضایی رو که نمازگزار اشغال میکنه بهش میگن مکان. او یعتمد علی، این او رو ما عرض کنم که محشین میگن به معنای واو هست، و اعتماد دارد، تکیه دارد بر اونجا مصلی، اون مکانی رو که مصلی به اونجا تکیه داره، مثل اونجایی که مصلی قدمهاش روی اونجا میگذاره میسته، و اون فضای اطرافش رو میگن مکان. ولو به واسطه، ولو مصلی تکیه داشته بشه بر اون مکان به یک واسطه یا به چند واسطه، مثلا فرض بفرمایید که یک فرش انداختن یا یک تختی گذاشتن، مصلی روی تخت ایستاده داره نماز میخونه، اینجا با یک واسطه مصلی تکیه داره بر زمین، اون زمینی که تخت روی اون زمین قرار داده شده و مصلی روی اون تخت ایستاده نماز میخونه باید شرایط مکان نمازگزار رو داشته باشه. پس با اون مکانی که اعتماد دارد بر اون نمازگزار تکیه دارد بر اون، ولو به یک واسطه یا به چند واسطه. خب این معنای مکان تمام شد. مطلب دوم از اینجا وارد شرایط مکان نمازگزار میشن. گفتیم که مکان نمازگزار سه شرط داره. شرط اول، و یجب کونه غیر مقصوده، واجب است بودن اون مکان غیر مقصود برای نمازگزار، یعنی واجب نمازگزار اون مکان رو غصب نکرده باشه. خوب دقت کنید، ما تقسیمات رو دستبندی شده و مرتب از خارج عرض کردیم. شهید ثانی خلاصه تو در تو ذکر میکنن، عبارت دقت کنید، ولو جاهلن به حکم شرعی اول وضعی، ولو جاهل باشد مکلف به حکم شرعی یعنی حکم تکلیفی غصب یا حکم وضعیش، ولو به حکم تکلیفی و حکم وضعی هم جاهل باشه اما نمازش باطله. خلاصه یک صورت، صورت جهل، لا به اصله، نه در صورتی که جاهل باشد به اصل غصب. گفتیم اگر جاهل باشد به اصل غصب اونجا نمازش درسته. او ناسیان له او لأصله، یا فراموش کرده باشد اون حکم را، حکم شرعی و حکم وضعی را، یا اصل غصب را. یعنی در صورتی هم که فراموش کرده باشد حکم را یا فراموش کرده باشد اصل غصب را، نمازش باطله. این او ناسیان عطف است بر اون جاهلن، اگر جاهل بود به حکم شرعی یا حکم وضعی نمازش باطله. او ناسیان له، یا اگر فراموش کرده بود اون حکم شرعی یا حکم وضعی را، او لعصله، یا فراموش کرده بود اون اصل غصب رو، در این صورت هم نمازش باطله. الا ما یقتضیه اطلاق العباره، بنابراین که اقتضا میکند او را اطلاق عبارت مصنف، مصنف مطلقا میفهمن واجب است که مکان غصبی نباشه، دیگه قید نمیزنن چه فراموش کرده باشد، چه جاهل باشه و چه عالم باشه، خلاصه نمازش در مکان غصبی باطله. یک مورد استثناء شد، اگر جهل به اصل غصب داشته باشه، چون اون مورد اجماعی هم اتفاقی بین علما است، اگر کسی جهل به اصل غصب داشته باشه نمازش درست. و فی الاخیرین، در دو مورد اخیر که اون موردی باشد که فراموش کرده باشد حکم شرعی را و همچنین فراموش کرده باشد اصل غصب را، که ما سه موردش کردیم، فراموش کرده باشد حکم تکلیفی را، یا فراموش کرده باشد حکم وضعی را، و یا فراموش کرده باشد اصل غصب را. و فی الاخیرین، در این دو مورد اخیر مصنف دو تا قول دیگه هم داره، و در این دو مورد اخیر که صورت نسیان حکم و نسیان اصل غصب باشد، للمصنفه، برای مصنف است قول آخر به صحت، قول دیگری به صحت. مصنف یک قول دیگری در کتب دیگرش داره، میفرماید صورت نسیان نماز مطلقا صحیح هست. یک قول دوم، لثالثون بها فی خارج الوقت خاصه، و قول سومی است برای مصنف به این صحت در خارج وقت تنهایی. مصنف فرموده در صورت نسیان، قول سومش اینه، در صورت نسیان اگه در خارج وقت باشه، در خارج وقت یادش بیاد نمازش درسته، اگه در وقت یادش آمد
باید دو مرتبه نماز رو بخونه و نمازش باطله. و مثل القول فی اللباس، در لباس مصلی هم درست هم قول خواهد آمد. این مطلب اولی که در باب غسل میفرمایند. مطلب دوم چیزی نداره، میفرمایند و احترفنا بکون المصلی هو الغاسب اما لو کان غیره. ما در عبارت شهید اول گفتیم یجب کونه غیر مقصوب للمصلی، باید نمازگزار بود غسل نکرده باشید. چرا این للمصلی رو ذکر کردیم؟ میفرمایند این قید رو به خاطر این گفتیم، اگه آقای زید این زمین رو غصب کرده، آقای عمر بیاد از مالک اجازه بگیره تو این زمین نماز بخونه، نمازش درسته. پس اگر مصلی غاصب نباشه، او کسی که نماز میخونه اینجا رو غصب نکرده و از مالک هم اجازه گرفته، اون نمازش درسته دیگه. وحترضنا، دوری جستیم ما به این که مصلی غاصب باشد اما لو کان غیره، از اون موردی که بوده باشد اون مصلی غیر از غاصب، مصلی خودش غاصب نباشه. فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور، پس به درستی که نماز در این مکان غصبی با اذن مالک در قول مشهور صحیح هست. بنابرای قول مشهور آقای زید مکان رو غصب کرده، آقای عمر رفع صاحب مکان اجازه گرفت اونجا نماز خون، اشکالی نداره. میفرمان نه مالک دیگه معلومه، واسب که سلطه نداره بر این زمین که انسان بر از واسب اجازه بگیره، معلومه از مالک دیگه، به اذن مالک. بله غصب نخواهد بود دیگه. بله یعنی غصب هست، کس دیگه غصب کرده، این آقا غاصب نیستش، این میره اجازه میگیره میاد تو این مکان غصبی نماز میکنه، مکانی که آقای زید غصب کرده، درسته نسبت به آقای عمر غصب نیست دیگه چون با اجازه مالکه. کل ذالک مال اختیاره، مثلا همه این شرایط در حالتی که آدم مختار باشه. اما اگر آدم رو در یک مکان غصبی حبسش کردن دیگه اینجا هر جور میتونه نماز بخونه. کل ذالک مال اختیاره، همه این حرفا در حالت اختیار انسان است. اما مال اضطرار، اما در حالتی که آدم مستر باشد، کل محبوس فی، مثل کسی که حبس شده در اون مکان غصبی، فلا منعه، میتونه نماز بخونه، منعی هم وجود نداره. خالیاً من نجاست متعدیه. شرط دوم از شرایط مکان نمازگزار این است که نجاست متعدی به شکلی که نماز رو باطل کند اونجا وجود نداشته باشه. پس بنابراین اگر در مکان نمازگزار نجاستی بود ولی سرایت نمی کرد به بدن نماز گذار یا به لباسش، یه بچه رو فرش بول کرده خشک شده، هیچ سرایتی نداره، اینجا نماز اشکال نداره چون نجاست غیر متعدی است. همچنین اگر نجاست سرایت کند ولیکن مانع از نماز نباشد، اینجا مشکل ندارد. کجاست که نجاست به مصلی سرایت می کند و مانع از صلات نیست؟ دو جا، دو مورد. یک جایی که نجاست خون باشد و کمتر از درهم باشد، به اندازه نصف درهم از مکان به لباس مصلی خون رسید، جاش کار نداره، عقب شد، مانع از نماز نیست. مورد دوم جایی که نجاست به مالایت مسلاتفی سرایت کند، به جوراب، به دستمال متعدی نبود یا متعدی بود و مانع از نماز نبود، اشکالی ندارد. دیگه معنای متعدی هم معلوم شده، کسی اگه نجاست مگه لازم متعدی داره که خلاصه باز بحث متعدی لازم میشه. این هم شرط دوم. شرط سوم از شرایط مکان نمازگذار این است که محل سجده از مکان نمازگذار باید پاک باشه، یعنی نه نجاست مصری داشته باشه و نه نجاست غیر مصری. این هم مطلب دوم که شرایط مکان نمازگذار سه تا شرط. مطلب سوم، وارد می شوند در ذکر احکام مسجد. به علت این که مسجد یکی از مکانهای نماز می باشد، به این شکل وارد بحث می شن. می فرمایند بهترین مکان نماز مسجد می باشد. بعد می فرمایند مساجد در مقدار فضیلت با هم متفاوتند. مسجد الحرام رزقنا الله تعالی و ایاکم هر رکعتش مطابق با 100,000 رکعت ثواب داره. مسجد النبی هر رکعتش به اندازه 10,000 رکعت ثواب داره. مسجد کوفه و مسجد الاقصا 1,000 رکعت. مسجد جامع در هر شهری 100 رکعت. مسجد قبیله یا محله 25 رکعت و مسجد بازار 12 رکعت. در رابطه با مسجد الحرام می فرمایند خود خانه کعبه و اون قسمت هایی که در زمان بنی امیه و بنی العباس به مسجد الحرام اضافه کردند جزء مسجد حساب میشه. و همین ثواب رو دارد. ولیکن اون جاهایی که در زمان خود پیامبر مسجد الحرام بوده است، در اون جاها نماز خوندن افضل است و ثوابشون قدر زیاده که لا تقدیر فی براش اندازه مشخص نشدن. اینم گوشه ای از بحث سبون که مسجد تا ببینیم خالیاً من نجاست متعدیه. شرط دوم این است که مکان نمازگزار خالی باشد از اون نجاستی که تعدی می کند و سرایت می کند به نمازگزار، او محموله یا به اون چی که نمازگزار همراه خودش داره مثل لباسش. الذی یشترط طهارته، اون چنان محمولی که طهارت شرطه، که بعدم ذکر می کند بعضی چیزا از همراه با نمازگزار طهارت شرط نیست، مثل دستمال مثلا یا مثل جوراب مثلا مالایت مصلات و فیخون. علا وجهن یمنع من الصلاة، این علا وجهن متعلق به اون عرض کنم که چیز هست، نجاست هست، خالی از نجاست باشه بر وجهی که نجاستی که مانع از صلاة باشه. فلو لم تتعده، حالا توضیح میدن این دو قید رو، اگر نجاست سرایت نکنه به نماز گذار، او تعدد یا نه سرایت کنه به او، اما علا وجه بر وجهی باشد که عفو شده باشد از او، مثل قلیل الدم، مثل خونی که از درهم کمتر باشد، او الا مالا یتم الصلات فی، یا نه سرایت کند، او تعدد الا، یا تعدی کند سرایت کند به اون چی که نماز در او تمام نمیشه، مثل دستمال مثل جوراب، لم یضره، ضرر نداره. پس در این سه مورد نجاست مصری نباشد و یا مصری باشد از درهم کمتر باشد و یا نجاست سرایت کند به مالایت مصرات و فی، اینجا عرض کنم به حضور شما ضرری نمیرساند. این هم شرط دوم. شرط سوم، طاهر المسجد، در حالتی که پاک باشد سجدگاه. مسجد به فتح الجیم و هو القدر المعتبر منه به سجود، اون مسجد یعنی اون اندازه‌ای که معتبر است از اون مکان در باب سجود، یعنی اون مقداری که سجود بر اونجا هست، یعنی اون مقداری که به اندازه یک عرض کنم یک تومنی که پیشانی اون رو قرار میگیره، اونجا باید پاک باشه مطلقا، یعنی مطلقا نجاست مصری و غیر مصری نداشته باشه. خب این سه شرط مکان تمام شد، وارد بحث سوم میشن، بحث مسجد باشه. میفرمان والافضل المسجد، بهترین مکان برای نمازگزار مسجد است. میفرمان اینجا دو تا احتمال داره، میتونیم بگیم بهترین مکان مسجده برای غیر زن، چون مسجد المرأة بیتها، مسجد زن خانه شه. میتونیم مسجد رو مطلق بگیریم، بگیم افضل بهترین مکان مسجد است مطلقا، چه برای زن چه برای مرد. خب مرد مسجدش مساجد معمولی هست، زن مسجدش خانه شه، پس بهترین مکان مسجد هم برای زن هم برای غیر زن. نباید مسجد زن میشه خانه است، عرض کنم که مسجد مرد هم مساجد معمولی. والافضل المسجد، بهترین مکان نماز گذار مسجد لغیر المرأة، برای غیر زن اگر بگیم مسجد، این یعنی مسجد که عرف بهش اطلاق میکنن، او مطلقا، یا نه بگیم بهترین مکان مسجد مطلقا هم برای زن هم برای مرد، بناءً على اطلاق المسجد على بيتها، بنابراین که مسجد اطلاق شده بر خانه زن به نسبه اون زن، کما یونبه علیه، چنان که به زودی اعلام میکنن همین مطلب را مرحوم شهید اول، به زودی میفرمان مسجد المرأة بيتها. از اینجا وارد میشه من میفرمایم و تتفاوت المساجد و فی الفضیله، مساجد در فضیلت متفاوت و مختلفن به حسب تفاوتها فی ذاتها، به حسب اینکه ذاتن مساجد مختلفن، مثل اینکه یکی از کنم مسجد الحرامه، یکی مسجد النبی، او عوارضها ها یا نه به سبب یک عارضه با هم مختلفن. هر دو مسجد جامع هم، یکی جمعیتش بیشتره یکی جمعیتش کمتره. مثلا اینجا یک عارضه باعث شده فضیلت یک مسجد در مسجد دیگه بیشتر باشه، چون اصلا نمازگزارش بیشتره. اگر همونجا بیاد برعکس بشه، اون مسجدی که نمازگزار زیاد داره جمعیتش کمتر بشه، اون مسجد زیادتر بشه، باز فضیلت مال اون مسجد آخر خواهد شد. پس فضیلت یا ذاتی و یا عارضی هست. فضیلت عارضی که کثیر الجماعه، مثل اون مسجدی که جماعتش زیاده. خب یکی یکی بر طبق روایات مساجدی را که معروف در اون مساجد ثواب و فضیلت چقدر ذکر میکنن. بل مسجد الحرام به 100,000 صلاته، مسجد الحرام هر رکعت نمازش 100,000 رکعت ثواب داره. و منه الکعبه، از همین مسجد الحرام از خود خانه خدا، کسی داره تو خونه خدا نماز بخونه، در خانه رو باز کنن داخل خانه نماز بخونه. کعبه هم جز مسجد الحرام حساب میشه. و زوائده الحادثه، و زیادی های مسجد الحرام، اون چنون زیادی هایی که بعدن به وجود آمده، اونا هم جز مسجد الحرام هست، یعنی اونا هم یه رکعت نماز 100,000 رکعته. وین کان غیرهما افضل، ولو غیر از این دو، یعنی غیر از کعبه و زوائد حادثه افضل است. چون روایت داریم در کعبه نماز خوندن مکروهه، در داخل خانه خدا نماز خوندن مکروه هست. لذا می فرمایند جاهای دیگه مثلا بین رکن و مقام از خود خانه خدا و از اون زوائد فضیلتش بیشتره، ولیکن همه با هم در این 100,000 خلاصه مشترکن. فإن القدر المشترك بینها فضله بذلک العدد، این فإن دلیل برای اینه. و منه الکعبه و زوائد الحادثه، چرا کعبه و زوائد حادثه هم مثل مسجد الحرام هست؟ پس به درستی که قدر مشترک بین اینها، که اون قدر مشترک اینه همشون مسجد الحرام حساب میشن. فضله بذلک العدد، فضیلت داده همین غیر را، عرض کنم فضیلت داده همین مسجد الحرام را به اون عدد. یعنی قدر مشترک همه اینها اینه که مسجد الحرام بهشون گفته میشه. روایت هم داریم که در مسجد الحرام هر رکعت نماز 100,000 رکعته. وین اختص الافضل به امر آخر لا تقدیر فی، ولو اختصاص داده شده اون افضل، یعنی اون مقداری که کعبه نیست زوائد حادث هم نیست، یعنی اون مقداری که زمان پیامبر مسجد الحرام بوده که افضل است، ولو اختصاص دارد اون افضل به امر دیگر، به یک ثواب دیگری که لا تقدیر فی، اندازه درش نیستش. یعنی مسجد الحرام، اون مسجد الحرامی که در زمان پیامبر بوده، نماز خوندن در اونجا غیر از اینکه 100,000 رکعت نماز ثواب داره، اونقدر ثواب داره که لا تقدیر فی. میفرمایند چطور میشه یک مسجد باشه یه مقدار ثواب کمتر مقدار بیشتر؟ میفرمان عوارض فرق میکنه. چون شما دو تا مسجد داریم شبیه هم، مثلا مسجد بازار 12 رکعت ثوابش، میتونه دو تا بازار در مشهد باشه، دو تا مسجد داشته باشه، یه مسجد جمعیتش بیشتر باشه، ثواب اونجا بیشتر باشه. پس یک عارضه گاهی در یک مکان باعث میشود، از همه جهت مشترکن، از جهت یک عارضه باعث میشود که ثوابش بیشتر باشه. کما یختص بعض المساجد، عرض کنم مساجد المشترکه، بعض المساجد المشترکه، چنان که اختصاص دارد بعضی از مساجدی که مشترک هستن با هم، فی وصف، در یک صفتی، به فضیلت زائده، به یک فضیلت بیشتری، ام مشترک فی، از اون مساجدی که مشترکن، عرض کنم در این مسجد با غیر خودش. می فرمایند چنان که عرض کنم که دو تا سه تا مسجد که با یک دیگر مشترکن، ولی یه مسجدشون یک خصوصیتی پیدا میکنه که به خاطر اون خصوصیت ثواب بیشتری داره. خلاصه اینجا هم مسجد الحرام همشون مشترکن، ولی اون مسجد زمان پیامبر یک فضیلتی داره که اون فضیلت باعث شده، اون خصوصیت باعث شده که ثوابش بیشتر باشه. لن نبوی و بالمدینه به 10,000 صلات، مسجد پیامبر در مدینه 10,000 نماز ثواب داره هر رکعتش. و حکم زیادت این حادثه که ما زیادی هم که حادث میشه مثل زیادی باب مسجد الحرام است، این همون ثواب رو خواهد داشت. و کل من مسجد کوفه و الاقصا، هر یک از مسجد کوفه و اقصا 1,000 رکعت ثواب داره هر رکعت. سمی به مسجد الاقصا رو مسجد الاقصا میگن، اقصا یعنی بعید، سمی به نامیده شده مسجد الاقصا به این اقصا، بالاضافه الى بعده عن المسجد الحرام، چون از مسجد الحرام دوره، مسافتش طولانیه، بهش میگن مسجد الاقصا. خب مسجد کوفه و مسجد الاقصا به 1,000 صلاته، 1,000 تا نماز ثواب داره. و المسجد الجامع فی البلد، مسجد جامع در شهر، مسجد جامعی که برای نماز جمعه باشه، یا برای نماز جماعت باشه و این تعدده ولو یک شهر 10 تا مسجد جامع داشته باشه به نعته ثواب هر رکعت مساوی با 100 رکعته. و مسجد القبیله، مسجد یک قبیله و یک گروه و یک طایفه خاص، کل محله فی البلد، مثل اینکه در یک محله مخصوص مردم یک مسجدی داشته باشن، به 25 25 رکعت ثواب داره. و مسجد السوق به 12 مسجد بازار 12 رکعت ثواب داره. و مسجد المرأت بیتها، اینو چیزی نداره، میفرمایند مسجد زن خانه زن. اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که زن در خانه نماز بخونه بهتر از مسجد باشه، ثوابش بیشتر باشه، و یک احتمال وجود داره که زن در خانه نماز بخونه ثوابش مساوی با مسجد باشه. این مسجد المرأت بیتها دو احتمال داره. میتونیم بگیم زن در خانه نماز بخونه ثوابش از مسجد بیشتره، میتونیم بگیم نه، زن در خانه نماز بخونه مثل اینکه در مسجد نماز خونده، همون ثواب رو بهش میدن. خب سوال مثل کدوم مسجده؟ اگر مثل مسجد باشه مثل کدوم مسجده؟ مثل مسجد جامعه، مسجد نبی، مسجد پیامبر، مثل از کنم مسجد قبیله، مثل کدوم مسجده؟ باز میفرمان دو احتمال وجود داره. احتمال داره بگیم مثل مطلق مسجده، احتمال داره بگیم مثل اون مسجدی که زن دلش میخواسته تو مسجد نماز بخونه، میخواسته بره مسجد النبی نماز بخونه، تو خونه نماز خونده ثواب مسجد النبی رو میدن بهش، میخواسته بره تو مسجد مثلا محله نماز بخونه، تو خونه نماز خونده ثواب همون مسجد محله رو بهش خواهم داد. و مسجد المرأة بیتها، مسجد زن خانه زن، به معنا ان صلاة فی، دو احتمال وجود داره. به این معنا که نماز زن در خانه اش افضل است از خروجش به مسجد، ثوابش بیشتر، یک احتمال. او به معنا کون صلاة فی، یا به معنای بودن نماز زن در اون خانه اش مثل مسجد در فضیلت، یا مساوی با مسجد یا از مسجد بالاتره. صلاة تفتقر الى طلبها بالخروج، پس نیاز ندارد به طلب نمودن اون فضیلت با خارج شدن از خانه، نمیخواد دنبال فضیلت و ثواب بگرده با اینکه از خانه خارج بشه. در خانه نماز بخونه ثواب مسجد رو میدن. خب و هل هوه که مسجد مطلق، آیا تو خونه نماز خون ثواب یک مسجدی رو مسجد مطلق رو بهش میدن؟ او کما ترید الخروج الیه، یا نه ثواب میدن به اون مسجدی اونچنان که میخواسته بیرون رود به سوی اونجا، یعنی ثواب بهش میدن مثل اون مکانی که میخواسته به اون مکان خارج بشه، مثل این مسجدی که میخواسته به اون مسجد بره. فیختلف به حسبه، پس اختلاف پیدا میکنه ثوابش به حسب اون ما ترید الخروج الیه، کدوم یکی از ایناست؟ از ظاهر از ثانی، ظاهر دومیشون از روایات استظهار میکنن که مثل المرأة بیتها، یعنی مثل اون عرض کنم که مسجدیست که دلش میخواسته به مسجد وارد مستحبات و مکروهات باب مسجد میشن. خیلی انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.